حساسیت داشته باشن و با صرف مصرف آسپرین باعث تشدید علائم تنفسی یا از حتی بعضی وقت علائم دیگه هم بشه. ولی اگر مصرف میکنن و مشکلی ندارن با مصرف این دارو، به دنبال مصرف آسپرین میتونن به مصرف دارو ادامه بدن و اینکه تشدید بکنه علائمش رو به صورت مزمن، نه همچین چیزی نیست.
بله، متشکرم از شما. آقای دکتر شفیع، ما قرار شد که بعضی از باورها رو هم مطرح کنیم. حالا بله. باوری که راجع به محدودیت ورزش هست رو دوستان راجبش اظهار نظر میکنن، به ما هم کمک میکنن و من الان دارم میبینم مثلا آقای موسوی به ما پیام دادن گفتن که این باور باور نادرستی هست. دوستان دیگه هم خواهش میکنم اظهار نظر بکنید که آیا آسمی ها محدودیتی برای ورزش کردن دارن یا خیر. بریم سراغ باورهای نادرستی که امسال هم اتفاقا شعار روز جهانی آسم اصلاح باورهای نادرست است. یکی از مسائلی که آقای دکتر مطرح میشه اینه که آسم بیماری عفونی است. حالا در خلال صحبتاتون اشاره کردین که بعضی از مثلا موارد مثل آنفولانزا اینها ممکنه که تشدیدش بکنه، اما اساسا این یک بیماری عفونی است یا غیر عفونی؟
نه خب، آسم یک بیماری عفونی نیست، به عبارت دیگه یک بیماری مصری هم نیستش. یعنی این نیست که مثلا یک طرف آس داشته باشه، همسرش مثلا آس داشته باشه و این چند سال با اون زندگی بکنه، حالا مبتلا به آس بشه. آس البته با عفونت‌های دستگاه تنفسی تحریک میشه. یکی از شایع‌ترین علت بروز حملات توی آس عفونت‌های دستگاه تنفسی هست. منتها اون زمینه ژنتیک هستش که اون طرف داره که حالا با این عفونت تنفسی تشدید میشه. بنابراین یک عفونت نیست آس.
بله. یکی از حالا تو دوستان اتفاقا تو پیامکاشون مطرح کردن آقای دکتر، گفتن که این اسپری هایی که استفاده میکنیم کورتون داره، آیا باعث وابستگی میشه؟ بله. یکی از باورم که اتفاقا مطرح شده بود امسال همین موضوع بود.
بله.
و بعضی از افراد فکر میکنن که به صورت مقطعی باید استفاده کنن، ایده هم فکر میکنن که باید همیشه استفاده کنن. به حال این بستگی به نظر پزشک داره، یا اینکه توضیح اگر لازمه بفرمایید.
ببینید، درمان آسم خب بر اساس اون مکانیسم ایجادش که خدمت شنوندگان عرض کردم، یه التهاب هستش توی این مجاری هوایی که این التهاب منجر به تنگی و تحریک پذیری مجاری هوایی میشه. بنابراین درمان ما هم این دو قسمت رو باید بپوشونه. یه قسمت این که اون تنگی موقت راه هوایی استفاده بکنیم، داروهایی مثلا اسپری سالبوتامول. اسپری سالبوتامول یه شل کننده عضلات صاف اطراف برونش‌های مجاری هوایی هستش که اینا رو باز می‌کنه، راحت‌تر هوا از این مجرای تنگ شده رد میشه. و دیگه داروهای به اصطلاح کورتون استنشاقی هستش که اون التهاب که روی مجاری هوایی هستش و باعث تحریک پذیری و تنگی میشه کم می‌کنه. این داروها تو وقت بیمار مصرف می‌کنه، کنترل بیماری بهش کمک می‌کنه، باعث میشه که خواب نرمال داشته باشه، زندگی نرمال داشته باشه. ولی این که فکر بکنیم اگر اینا رو مصرف بکنیم، حالا هر مدتی، یک ماه، شش ماه، هر مدت دیگه، باعث وابستگی به مصرف این دارو میشه. یعنی مثلا اگر قطع بکنه باعث میشه بدتر بشه علائمش، نه همچی چیزی نیست. یا مثلا نسبت به داروهای دیگه میگن اینا ممکنه ریه رو گشاد بکنن یا قلب رو گشاد بکنن. این باوری غلطی هستش که وجود داره. یا مثلا روی رشد قدی ممکنه تأثیر فاحشی بذاره توی کودکان. همچین عوارضی برای این داروها قائل نیستیم ما. و مصرف این داروها تو کنترل علائم خب کمک کننده هستش، مثل هر بیماری مزمن دیگه‌ای. به هر حال مثلا کسی که قند داشته باشه یا فشار خون داشته باشه، تا دارو استفاده میکنه علائمش کنترله و وقتی قطع میکنه ممکنه علائمش عود بکنه. برای آسم هم همین طور هستش. یعنی باید تحت نظر پزشک دارو رو مصرف بکنه، علائمش کنترل بشه، به تدریج هم میشه این داروها رو کم کرد و حتی تو خیلی از بیمارا میشه در مواقع دارو رو قطع کرد تحت نظر پزشک البته. منتها این مدت مصرف دارو و زمان قطع کردنش باید با نظر پزشک باشه، چرا که زود قطع کردن دارو باعث عود علائم و حتی حملاتی میتونه برای فرد بشه. پس بنابراین عادت نمیره استفاده از این دارو.
یه دوستی تو پیامک شما دکتر سوال کردن که آیا مصرف اسپری های کورتون مشکلات متابولیک مثل کلسترول بالا و کمکاری تیروئید هم ایجاد میکنه؟
نه خیر، مشکل متابولیک شایعی که ایجاد میکنه افزایش قند خون هستش و روی کلسترول و تیروئید اثری ندارد.
بله.
این افزایش قند خون هم و به اصطلاح اون اثری که روی به اصطلاح قده فوق کلیوی میتونه بذاره معمولا با مصرف دوز خیلی بالا از این داروها هستش و بیشتر با داروهای خوراکی یا تزریقی، یعنی کورتون خوراکی یا کورتون تزریقی دیده میشه و نوع استنشاقی این عوارض بسیار نادر است.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر شفیع. اما دوستان رسیدیم به بخش از کرونا ویروس بیشتر بدانیم و خبر روز که آقای امین ضیایی زحمت کشیدن برامون ارسال کردن، بیشتر از 80% کروناهایی که شناسایی میشن نوع انگلیسی هست و اکثر شهرهای ما قرمزن و ما فقط 9 شهر آبی داریم. خواهش میکنم همچنان شرایط و اصول بهداشتی رو رعایت بکنید. 15:35 دقیقه از شما رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید.
خبر روز. سلام به شما همراهان عزیز شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 332 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 72,090 نفر رسید. خانم سیما سرات لاری گفتن از دیروز تا امروز 11 اردیبهشت 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 17,080 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2,390 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,516,157 نفر رسید. تا کنون 1,971,064 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. 5,421 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 15,961,178 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از آقای ضیایی. جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت قبول باشه تاعتتون.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اوضاع کاشان چطوره؟
دو شهرستان تحت پوشش دانشگاه ما، کاشان و آین بیتگل، هر دو قرمز هستند و بله، همچنان ما درگیر مبارزه با این ویروس هستیم.
گویا حالا پیشبینی شده که اونجور که من شنیدم چون رعایت دواشی به نمای بهداشتی خیلی کم شده و به حدود 61% رسیده، احتمالا ما در پیک یا خیز چهارم آقای دکتر مدت زمان بیشتری باقی میمونیم.
قطعا همینه، این پیکی که الان باش مواجه هستیم یک خصوصیت دیگری رو هم داره و اون اینه که کم کم داریم وارد پیک فوتی ها میشیم، به خاطر اینکه در دو سه هفته گذشته افزایش موارد بستری و مراجعین سرپایی رو داشتیم. الان این موارد بستری و مراجعین سرپایی حالت افقی و پلاتو رو پیدا کرده، اما آرام آرام این پیک خزنده بیماران بدحال و خدای نکرده متعاقبش فوتی ها هم ممکن از راه برسه و ارتباط بسیار مستقیم همونطور که شما فرمودین با رعایت پروتکل ها داره.
شما چه اقدامات نظارتی رو آقای دکتر حالا در هفته گذشته تو این روزها انجام دادید یا برنامه هاتون چی است با توجه به اینکه قرار بوده که و هر نظارت ها هم تشدید بشه؟ هرچند من به شخص اعتقاد دارم مردم خودشون باید خیلی در واقع هوشمندانه تر از این شرایط برخورد بکنن، به هر حال نمیشه فقط این موضوع رو معطوف کرد به مسئولین، اما به هر حال برای ما بفرمایید که شما چه اقداماتی انجام دادید در این روزهای اخیر.
ما در این روزهای اخیر 3-4 کار عمده و زیربنایی رو انجام دادیم. اول اینکه با هماهنگی رادیوی محلی کاشان روزانه 1 ساعت برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت رو از ساعت 10 تا 11 صبح طراحی کردیم که هدفش آموزش و اطلاع رسانی و ایجاد سبک نو در آموزش به جامعه هست. همزمان نظارت های بهداشت محیطی خودمون اون جاهایی که مقررات به ما اجازه میده بدون هیچ گونه مماشاتی رو تشدید کردیم و دستور دادیم که بازرسان بهداشت محیطی و حرفه‌ای هر جا که تخلفی رو میبینن سریعا اقدام کنند و همزمان با دادستانی، فرمانداری، نیروی انتظامی، اصناف، اداره سمت و سایر دستگاه‌هایی که میتونن به ما کمک بکنن یک هماهنگی و تعامل بسیار خوبی رو انجام دادیم. البته این وضعیت ابتدای بحران کرونا سال 98 هم داشتیم، این روزها تشدیدش کردیم که بتونیم جاهایی هم که نقضی از پروتکل‌ها رو می‌بینیم اقدام کنیم. اعتقاد داریم که جامعه معمولاً سه دسته هستن، یک دسته که با آموزش و اطلاع رسانی پروتکل‌ها رعایت می‌کنن، یک عده دیگری که خب لجبازی میکنن و نیاز به اعمال قانون هست، یک عده حتی
آموزش هم به دردشون نمیخوره.
به دردشون نمیخوره، مثل همون کاری که پلیس با کسانی که کمربند ایمنی رو نمیبندن. و یک گروه حد وسطی هم هستن که این اطلاعات رو دارن ولی انگیزه ای ندارن که بخوان اون اطلاعاتی که دارن عملی بکنن، که با این هم اون برنامه‌های آموزشی چه از طریق رسانه‌ها، رادیو و بحث‌های دیگر رو داریم پیش می‌بریم. همزمان در چندین جبهه و تا مشارکت مردم رو هم ما در این زمینه کامل نداشته باشیم طبیعتاً دستاورد خوبی رو نمی‌تونیم
متصادر باشیم. متشکرم. آقای دکتر، الان تو بحث واکسیناسیون بالای 80 سال داره انجام میشه دیگه در کاشان هم؟
بله، با قوت و قدرت تماس می‌گیرن و حتی در جاهایی که سالمندی نمی‌تونه مراجعه کنه تیم‌های سی تی ما که مرکب از یک تیم کامل بهداشتی هست مراجعه میکنن به منازل و در اونجا واکسیناسیون رو انجام میدن.
چند درصد از افراد بالای 80 سال الان واکسینه شدن؟
الان چون آغاز راه هستیم تقریبا هنوز 50 درصد نرسیدیم، ولی در روستاهای ما بالای 50 درصد.
حالا آقای رئیسی هم، دکتر رئیسی هم گفتن که تا پایان این هفته خواهی میکنم واکسیناسیون بالای 80 سال، امیدوار هستیم که تمام بشه.
ما قطعا تکمیل خواهیم کرد در این هفته، چون حرکت شتابنده خوبی صورت گرفته و انشاءالله که بتونیم وارد فاز بعدی واکسیناسیون هم بشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مروجی، بهتون خدا قوت میگم. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم. فقط یک صحبت بسیار کوتاه اینه که
بفرمایید.
احساس میکنم که بحث فرهنگی در مورد مبارزه با کرونا بسیار لازم هست. خب از شما تشکر میکنیم که به مقاله خوب
توجه
دارید میپردازید. و خب بعضی احساس میکنم برای مقابله با کرونا بعضی از افراد در جامعه دچار حالا ابهاماتی میشن، دچار تناقضاتی در فکرشون میشه، شبهاتی در فضای مجازی میفته، مثل همین سوالاتی که مثلا در مورد داروهای کوچکوستریت و بخش قبلی من افتخار داشتم که شنیدم. خیلی خوبه که یک جوری جامعه به این سمت سوق داده بشه که اگر سوالات در مورد ابهاماتی دارن حتما از اهل فنش بپرسن.
بله،
هر جایی که به قول معروف ممکنه که اطلاعات غلطی رو بده، خصوصا در فضای مجازی که پر از این اطلاعات غلط و برخور ممکنه باشه.
با عجیب آقای دکتر، این فضای مجازی یک نفوذ واقعا خارق العاده ای داره. همین تو بحث واکسیناسیون شاهد بودیم اینکه عده‌ای رفتن مراکز بهداشت ثبت نام کردن و حتی بعضی از در واقع آدرس‌ها یا لینک‌هایی که به قول خودمون توی فضای مجازی ارسال شد که وارد این سامانه بشید ثبت نام بکنید، و بعد مسئولین گفتن که این اتفاق نباید بیفته. خیلی ممنونم از این تذکر بیجاتون آقای دکتر. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا
خداحافظ. ممنون که با رادیو سلامت همراه هستید. مجله پاسخگو رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی. موضوع صحبت ما آسم هست و ارتباط اون با آلرژی. میزبان جناب دکتر علیرضا شفیعی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، فوق تخصص آسم و ایمونولوژی بالینی دارن. آقای دکتر من ممنونم. پیامک های دوستان رو هم اجازه میخوام که مطرح بکنم.
بفرمایید.
دوستی سوال کردن که آیا تنگی نفس و خسخس سینه که آقای دکتر بهش اشاره کردن در همه افراد مبتلا به آسم وجود داره؟
نه خیر، آسم در افراد مختلف و تو یک فرد در زمانهای مختلف ممکنه شدتهای متفاوتی داشته باشه. یعنی یک فرد ممکنه توی زمانی چند ماه حتی ممکنه بدون علامت باشه و یک زمانی حال به دنبال عفونت تنفسی یا هر چیز دیگه علائمش تشدید بشه و یا دچار حمله بشه و توی این به اصطلاح این شدت علائم ممکنه در حد سرفه به تنهایی باشد یا اینکه شدیدتر باشه، با تنگی نفس و خسخس سینه هم همراه باشه. بنابراین اینکه تصور اینکه آسم، هر کسی که بهش میگیم آسم داره که حتما باید خیلی تنفس سختی داشته باشه، تنگی نفس شدید داشته باشه، سینهش خسخس بکنه، نه، اتفاقا بیشتر افراد آسمی همچین علائمی رو ندارن. بعضی مواقع خاص ممکنه با یه عفونت یا عامل محرکی دوچار این علامت بشن و خیلی از اوقات همچین علائمی ندارن و در واقع شایع‌ترین علامت آسم سرفه هستش و این سرفه که اون خصوصیاتی که گفتیم با چه چیزایی تحریک میشه، این کمک میکنه به پزشک که تشخیص بده آسم رو.
متشکرم آقای دکتر. ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم میخوام که ازتون خواهش کنم بعضی از سوالات دوستان رو به هر حال به یه شکلی اجماش کنیم و پاسخ بدیم. بله. مثلا راجع به بعضی از مواد غذایی سوال کردن، گفتن حالا دوستی بوی ربع انار رو مطرح کردن، گفتن ربع انار که در حال جوشیدن هست آسم رو تشدید میکنه. حالا میتونیم در قالب پاسخ به این عزیزمون اصلا از ارتباط بین تشدید آسم و مواد غذایی صحبت کنیم. عزیزی هم البته راجع به خرما و آلرژی سوال کردن. ممنون شم.
در مورد مواد غذایی، خب ما به صورت کلی یه چیز داریم تحت عنوان آلرژی غذایی که ممکنه یه شخص به یک نوع ماده غذایی خاصی حساسیت داشته باشه. مثلا حالا غذای شایع، آجیل ها، غذای دریایی، تخم مرغ، اینا که ممکنه حساسیت داشته باشن که اینم بیشتر توی کودکان ما میبینیم و خیلی هم شایع نیستش، یعنی حدود کمتر از 2% موارد هستن این مواد غذایی. ولی یه سری مواد غذایی هستن که بنابراین این درصد هم مشخص میکنه که نیاز نیست به مریضایی که آس دارن بگین این غذاها رو مصرف نکنن. اگه شخص حساسیت داشت خب اون ماده غذایی خاص رو نباید مصرف کنه. ولی یه سری مواد غذایی هستن که محرک هستن، مثلا غذایی که خیلی یخ باشه، مثل هوای خیلی سرد که محرکه، غذای خیلی سرد مثلا آب خیلی یخ یا بستنی، اینا ممکنه محرک باشن. یا غذایی که افسودنی دارن، به خصوص غذایی که حاوی افسودنی سولفیت هستن، مثل سس، سوسیس کالباس، چیپس، این چیزا، اینا میتونن محرک باشن، باعث انقباض برونشا میشن و علائم بیمار رو تشدید میکنن. چیزی که حاوی سرکه باشه، اینا میتونن تحریک بکنن. و بوهای خیلی تند هم از ناشی از پختن مواد غذایی محرک هستش. ولی به صورت کلی غیر از این مواد غذایی که گفتم برای بیمارا اکثرا محرک هستش، مواد غذایی معمول و غذای سفره برای اکثر افراد آسمی محدودیت و ممنوعیتی نداره.
بله متشکرم. آقای دکتر راجع به پیشگیری دوستان پرسیدن، یه بخش از بحثمون هم همین بله. هست. آیا راهی برای پیشگیری داریم؟ چون بحث ژنتیک رو حالا البته که ژنتیک رو مطرح کردین و از عوامل هم حالا به بعضی از موارد مثل سیگار اشاره کردین که سبک زندگی هست، بالاخره برای ما بفرمایید که چقدر میتونیم از آسم پیشگیری بکنیم.
تا حدودی میتونیم به اصطلاح با تغییر روش زندگی تو کسی که زمینه بروز آسم رو داره مانع بروزش بشیم. البته این 100% نیست هنوز، چون همه جنبه‌های ایجاد آسم شناخته شده نیست. ولی به هر حال چیزی که توصیه میشه که مصرف دود سیگار هستش، که در معرض دود سیگار بودن، به خصوص در مورد خانم ها، اگر خانم سیگار میکشه، مثلا بچه ای داره، به خصوص دوران جنینی یا بعد از اون، خیلی فرزند شانس ابتلا به آسم توش بیشتر میشه. و البته اگر حالا در معرض دود سیگار به صورت ثانویه، مثلا پدر سیگار بکشه، اینا هم خب به هر حال در معرضش هستن. آلاینده های محیطی، اینا از عواملی هستن که شانس بروز آسم رو بیشتر میکنن. مثلا توی تهران جایی که نزدیک اتوبان بوده بروز آسم به مراتب بیشتر بوده از جایی که هوای بهتری داشته. همچنین از نظر تغذیه، به حال مصرف ویتامین دی، فعالیت مناسب، عرضم به حضور شما، مصرف میوه و سبزیجات، اینا مواردی هستش که غذایی که حاوی آنتی اکسیدان باشن کمک میکنه به این که تا حدودی مانع بروز آسم بشه. و اگر کسی به ماده حساسیت داره، حالا استنشاقی، مثلا یک کسی به موی حیوان حساسیت داشته باشه و از این حیوان بخواد نگهداری بکنه، به حال مسلما این توی همچین فردی شانس بروز آسم توش بیشتر هستش. بنابراین عوامل محرک آلرژیزا رو خب میتونیم ما حذفش بکنیم، ولی به صورت کلی این که ما بگیم اگر این یک دوسته این کارو بکنیم قول میدم 100% تو کسی آسم ایجاد نشه، همچی چیزی نیست متاسفانه. بله. فعلا نیستش.
بله خیلی متشکرم. دوستان راجع باور هم لطفاً اظهار نظر بفرمایید، ما کمتر از 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. باور برنامه این هست که افرادی که مبتلا به آسم هستن محدودیت دارن در ورزش کردن. 2265-2103 و 3102 بریم تلفن بشنم.
جانبازان شیمیایی آیا چکار کنن که دچار آلرژی و حساسیت و آسم نشن؟ یک. دو، آیا واکسن برای اینا مفید هست یا نه؟ اگر مفید نیست توضیح بفرمایید که خطری ایجاد میشه یا نه. با تشکر.
دخترم موقع زایمانش 15 روز زودتر از زمانی که دکترش مشخص کرده بود خواست بچهشو به دنیا اومد به وسیله سزارین، و این بچه الان که 10 سالشه سالهای پیش تا حالا موقع زمستون و پاییز خیلی سرفه زیاد میکنه. حالا دیدم علتش هم زودتر دنیا اومدن اون زمانه و این میتونه نوعی آسم باشه یا نه. خیلی ممنون میشم جواب بدم.
۷۷ سالمه. چند سالی هستش که من صبح که از خواب بلند میشم هر ساعتی باشه تو وقت خوابیدم خوب هستم و بعضی اوقات عطسه های زیاد و یه دو سه ساعتی هست و بعدم دیگه خوب میشه انگار نه انگار. معالجه داره؟ کاری در موردش میتونم بکنم یا نه؟
شما نفس‌تنگی احساس خفگی ایجاد میشه دلیلش رو خواستم بگم.
آقای دکتر شفیع بفرمایید. جانبازان شیمیایی.
بله در مورد جانبازان شیمیایی خب اینا برای توصیه میشه مثل اکثر بیمارایی که حالا مشکل زمینه ریوی داشته باشن واکسن کرونا رو بزنن. واکسن آنفولانزا هم هرچنین جز مواردی هستن که این افراد توصیه میشه تجویز بهشون بشه هر سال واکسن آنفولانزا هم استفاده بکنن. در مورد خانمی گفتن این بچه 10 ساله دارن که زمستان و پای سرفه میکنه، بله این میتونه از علائم آس باشه توی کودکان به خصوص تو فصل سرما. سرفه‌های مکرری که شبا بدتر میشه میتونه از علائم آس باشه. خانم 77 ساله که گفتن عدسه های مکرر دارن، اینشون رینیت آلرژیک حساسیت بینی دارن، بله درمان داره، داروهای به صورت اسپری بینی دارن چون داروهای خوراکی و احیانا ممکنه نیاز بشه بررسی بشن به صورت تست آلرژی بشن که علت آلرژیشون مشخص بشه و امکان باشه حذفش بکنن.
بله.
که با اون بهتر بشن. اینکه شبها تنگی نفس دارن علتش چیه؟ خب علل متفاوتی داره، یکیش میتونه آس باشه، ریفلاکس معده، علل گوارشی، علل قلبی، از علل دیگه میتونه تنگی نفس شبانه میتونه باشه. یه سوال دیگه در مورد آس و سی او پی دی فکر کنم پرسیده بودن
در پیامک دوستان. بله، سوال کرد گفتن تفاوت آس و سی او پی دی چیه؟
در واقع هر دوتاشون بیماری انسدادی تنفسی هستن، متأسف سی او پی دی که حالا به دنبال مصرف سیگار این هستش، این انسداد برگشت ناپذیر هستش، ولی تو آس انسداد برگشت پذیر هستش و با مصرف اسپری سالبوتامول انسداد معمولا برگشت پذیر هست.
بله. اما این سراغ کنترل بیماری آسم.
بله.
دو تا موضوع، یکی این که درمان داره یا نه و
بله.
چطور کنترلش بکنیم و سه تا موضوع. و آقای دکتر بعضی از دوستان اصرار دارن که از کورتونای تزریقی استفاده بکنن.
بله.
نیاز هست یا میشه با اسپری های استنشاقی هم کنترل کردیم بیماری رو؟
کنترل آس در واقع دو قسمت هستش، یه قسمت درمانای غیر دارویی و یکی درمانای دارویی. درمانای غیر دارویی مثلا پرهیز از عوامل محرک مثل دود، آلاینده ها، بوهای تند و عواملی که ممکنه احیانا شخص بهش آلرژی داشته باشه هستش. و قسمت دیگهش درمان دارویی هستش. درمان دارویی خب اساس درمان دارویی آس اسپری های استنشاقی هستن که باعث کنترل التهاب مجاری هوایی میشن، یا بعضا داروی دیگه به صورت خوراکی هم ممکنه استفاده بشه. منتها در مورد کورتون چه فرم خوراکی یا تزریقی، معمولا سعی ما این هستش که نه، درمان مناسبی نیستن و بجز در حملات آسپ که ما استفاده میکنیم سعی میکنیم استفاده نکنیم، چون عوارضی که هم میترسن ازش اتفاقا تو این داروی تزریقی خوراکی بیشتر هستش. البته اگر لازم باشه باید استفاده بکنن، ولی اینکه مثلا مریضی آس داره و فکر میکنه اگر هر ماه یه آمپول مثلا بتامتازون دکزامتازون بزنه علائمش کنترل میشه و نیاز به مصرف اسپری نداره، این تصور اشتباهی هستش. مصرف اسپری به مراتب موثرتر و به مراتب عوارض خیلی کمتری داره. یعنی اون آمپول کورتونی که میزنه، پوکی استخوان، فشار خون، قند و عوارضی که دیگه که میتونه برش داشته باشه به مراتب بیشتر هستش. بنابراین این که به اصطلاح کورتون میزنن و میگن ما آس نداریم یا از انکار میخوان به اصطلاح بر بیان، نه، همچی چیزی واقعا روش درستی نیست و ما توصیه میکنیم به توصیه های پزشکشون گوش بدن و داروی استنشاقی اگر توصیه میکنن حتما استفاده بکنن. البته خب داروی استنشاقی هم باید مدت مناسب، روش مناسب اینا رو رعایت بکنن که کمکشون میکنه به کنترل آسمشون.
بله آقای دکتر، حملات ممکنه فردی آسم نداشته باشه و حمله آسماتیک داشته باشه؟
بعضی از افراد آسمی به این صورت هست که حملات مکرر ممکنه پیدا کنه و بین حملات خیلی علامت نداشته باشن، اگرچه معمولا حالا ممکنه بین حملات چون علائمشون کمتر باشه خیلی برشون به اصطلاح تو چشمشون نیاد که همچین علائم، مثلا با فعالیت ممکنه یه خورده تنگ نفس بشه، یه بوی تند بهش بخوره، سرفه پیدا کنه و اینا رو فکر کنه این نه این آس نیستش، حالا دچار حمله میشه. ولی معمولا به این صورت هستش که علائم خفیف ممکنه داشته باشن. تو بعضی از افراد ممکنه دچار حملات مکرر بشن که یکی از علت بروز این حملات مکرر و خطرناک عدم استفاده از داروهای استنشاقی هست.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. رسیدیم به بخش پایانی برنامه، 15:56 دقیقه است. شما مجله پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر علیرضا شفیعی، فوق تخصص آسم و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان برنامه هستن. تا این لحظه برای اون از آسم صحبت کردن. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. باور رو هم مطرح کردید که افرادی که مبتلا به آسم هستن محدودیت در ورزش کردن دارن. من خواهش میکنم با توجه به اینکه ما شنبه ها بیشتر در خدمت سالمندان هستیم، دو سه نکته از آسم در سالمندان بفهمید و پاسخ باور رو هم بدید. دوستان هم به ما پیام دادن و گفتن که این باور اشتباهی و اتفاقا برای افرادی که مبتلا به آسم هستن ورزش بسیار مفیده. متشکرم.
بله، در مورد آسم در سالمندان خب عرض کردیم شاید تفاوت آنچنان شدیدی با بقیه موارد آسم نداشته باشه، ولی به هر حال داروهایی که مصرف میکنن باید افراد حواسشون باشه. بعضی از داروها مثلا مثل کاپتوپیلیر یا انوراپیلیر سرفه مکرر جز عوارضشون هستش و اینو ممکنه با آسم اشتباه بشن. بعضی از داروها به اصطلاح بهش میگیم بتا بلوکر، این ممکنه سرفه های اینا رو تشدید بکنه، باید دقت بکنن. بیماری های همراه به هر حال بیماری قلبی، مشکلات گوارشی تو این گروه سنی زیادتر هستش و اگر وجود داشته باشه حتما برای کنترل آسمش نیاز هستش که اونا هم درمان بکنن. و بالاخره دارو هم که استفاده میکنن ممکنه یه مقدار توی مهارت استفاده از این دارو مشکل داشته باشه که باید توضیحات کافی و همکاری اونها جلب بشه. من فقط بخوام جمع‌بندی بکنم، به حال هدف این برنامه بود که باورهای غلطی که در مورد آسم هستش انشالله برای شنوندگان توصیف شده باشه و اونا رو تونسته باشیم روشنشون بکنیم که چه باورهای غلط هستش در مورد ورزش. همونجور که فرمودید نخیر بیمارهای آسمی محدودیت در فعالیت ورزشی ندارند و میتونن فعالیت روزمرهشون انجام بدن.
در حدی 30 ثانیه چه نوع ورزش هایی بهتر براشون؟
ورزش که تو هوای خیلی سرد نباشه، مثلا مثل اسکی یا این چیزا خوب نیست، ولی ورزش هایی به صورت روتین همراه با نرمش قبل و بعد از ورزش اگر باشه، این توصیه میشه همه بیمار انجام بده.
خیلی متشکرم اتفاق جناب دکتر شفیع.